حرفه به اصطلاح بدون پشتوانه زدن رو مطرح بکنه که منابع از کجا، آیا منابع رو شما دولت سراغ دارید که دولت منابع رو به اصطلاح اختصاص نداده، که بگی آقا چرا این منابع رو اختصاص نمیده، نه اینکه چرا این همسانسازی انجام نمیشه. من بگم این اگر دیگران میخوان به اصطلاح موج سواری بکنن، صدا و سیما و رسانه ها چرا چنین اجازه رو میده؟ وقتی همین مطلب رو داریم میخونه، تو مطلب شما چند تا تناقض جدی وجود داره، خب چرا به اصطلاح این مطالب رو نقد نمیکنه و اجازه میدید که هر کسی به خودش اجازه بده که مسئله و موضوعاتی رو بدون پشتوانه های علمی و منطقی بخواد بیاد مطرح کنه؟
حالا هر کسی که خب به هر حال در واقع اظهار نظری که از سمت یک مقام مسئول اتفاق افتاده و ما هم دیدگاه شما رو هم شنیدیم، شما هم در موردش صحبت کردید و اصلا کلن بنای ما در رادیو گفتگو شنیدن نظرهای متفاوت و مختلف هست. به هر حال خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر جعفر قادری.
اگر کسی مسائلی رو مطرح میکنه که درش تناقض وجود داره، مسئله مطرح میکنه که پشتوانه علمی و منطقی نداره، بیش از قد دیگران سوال کنه، از خودشون سوال کنید که این حرف و ادعا که مطرح میکنه با چه منابعی، با چه مستنداتی، کجا منابع رو سراغ دارید؟ منابع صندوق توسعه ملی، اگر صندوق توسعه ملی منابع داشت که الان تو این ارائه تسهیلات و این چیزا، اون چیزی که وظایف قانونی خودش هست نمیمون. منابع صندوق توسعه ملی الان چیه؟ 60 میلیارد دلار از دولت طلب داره و دولت اگر داشت با این پولا رو پرداخت میکرد.
شما قائل هستید که در واقع نمیشه بهره برداری کرد در مصارف جاریه کشور دیگه؟
ابلاغی مقام معظم رهبری چنین اجازه ای رو نمیده. پس شما تعهدات خودش الان نتونست عمل بکنه، خیلی از واحدهای تولیدی که نیمه کاره موندن، اینا اگر به بهره برداری برسن، هم مشکل اون بازنشسته، هم مشکل شاغل حل میشه، دولت میتونه به درآمدهای مالیاتی برسه. اگر مثلا توسعه ملی منابعی داشت که زودتر کمک میکرد نه به برورده بسن، ثروت کشور افزایش پیدا بکنه و امکان پرداخت مالیات توسط این واحدها فراهم میشد و به تبعش درآمدهای دولت اضافه میشد، مشکل همه رو حل میکرد. بنابراین صندوق منابعی نداره که ما داریم مباحث مطرح میکنیم.
درست. ممنونم ازتون. متشکرم آقای دکتر جعفر قادری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 11.
خواهش میکنیم.
یک شنبه 25 تیر 1402 خورشیدی، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی. آقای دکتر حیدرهایی، مدیر سابق دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و رئیس بهزیستی منطقه آزاد کیش، سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه آقای دکتر.
جناب آقای شریفی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب احترام دارم.
متشکرم و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امروز رو هم به شما و همه همکارانتون تبریک میگم.
بنده هم تبریک عرض میکنم، اولا به جامعه معزز هدف، هر کسی که به هر نحوی از خدمات سازمان بهزیستی در هر کجای ایران بهره‌مند میشه، ثانیا به شرکای عزیز اجتماعیمون و خیرین محترم و همچنین به همکاران عزیزم در سراسر کشور این روز رو تبریک عرض میکنم.
ما هم به حضرت عالی تبریک و شادباش میگیم و امیدوارم که موفق باشید. آقای دکتر حیدرهایی، امسال در واقع برای امروز و این هفته، هفته پیش رو، هفته بهزیستی، برای مردم برای بهزیستن شعار در واقع سال در نظر گرفته شده و بر مبنای این شعار هم توقع میره که عملکرد سازمان بهزیستی رو در یک ساله پیش رو ببینیم. خب خود شما مسئولیت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی رو بر عهده داشتید و توی همه این سالها هم شاید یکی از مهمترین کارکردها همین مسئله باشه. الان در منطقه آزاد کیش حضور دارید و مسئولیت اونجا دارید که تقریبا میتونم بگم که حالا کیش به لحاظ درآمد سرانه، وضعیت اقتصادی، وضعیت خوبی داره نسبت به بقیه شهرهای کشورمون. با توجه به همین روی کرد خود منطقه آزاد کی شاید مثلا بتونه یه نمونه خوب و یه پایلوت مناسب باشه برای این بهزیستنی که داریم ازش حرف میزنیم که امسال در شعار سازمان بهزیستی کشور تعریف شده. چگونه به این بهزیستنه میشه دست یافت؟
کاملا درست فرمودین. من معتقدم که شعار امسال بسیار هوشمندانه انتخاب شده توسط همکاران من برای مردم، برای بهزیستن. به هر حال بهزیستی نهادیه که از پیش از تولد، یعنی که ما با غربالگری‌های ژنتیکی که انجام میدیم تا حوزه سالمندی رو در خدمت مردم هستیم. یعنی یه طیف گسترده‌ای از مردم میتوانند از خدمات سازمان بهزیستی به انواع مختلف بهره مند شوند و بلافاصله بعد از تولد با غربالگری های شنوایی که انجام میدیم، در سنین خردسالی با غربالگری های بینایی که انجام میدیم، با خدمات مشاوره ای که برای مردم انجام میدیم به انواع مختلف، با از طریق خط 1480 مون، از طریق سامانه 123 مون در خدمت مردم هستیم. عرضم حضورتون در حوزه معلولین با طیف گسترده ای از معلولین ما خدماتی که انجام میدیم در خدمت مردم هستیم. در حوزه سالمندی میدونیم که ما کشورمون به سمت سالمندی داره پیش میره و اینکه در افق 20 سال آینده منتظر هستیم که با حجم زیادی از سالمندی مواجه بشیم. پس از امروز باید سازمان بهزیستی برنامه‌ریزی کنه و این کارم داره انجام میده که یک سالمندی سالمی رو مردم تجربه کنن. پس شعار به دقت و به درستی انتخاب شده، برای مردم و در کنار مردم هستیم ما.
خب باید در واقع ابزار و ادواتی هم که لازم هست رو فراهم بکنیم دیگه.
ببینید به هر حال ما سهمبریمون و خدماتی که انجام میدیم از بودجه عمومی کشور و اینکه قطعاً ما از وقتی از بودجه عمومی کشور بهره مند میشیم نسبت به قیمت تمام شده خدمتی که داریم انجام میدیم در حوزه‌های مختلف مثل همین حوزه آسیب‌های اجتماعی که شما فرمودید، قطعاً ما بسیار عقب‌تر هستیم و نیاز داریم که کمک کنن همه مردم. مثلا به عنوان مثال عرض می‌کنم، مثلا در حوزه آسیب‌های اجتماعی وقتی می‌خوام یه خدمتی را ارائه کنیم به یک خانومی که آسیب دیده، به یک بانویی که تحت خشونت خانگیه، در موضوع کودکان کار ببینیم یک کودک کاری که الان داره تو خیابون کار می‌کنه، یک به هر حال یک درآمد بسیار بالایی داره از کف خیابون. اینکه سازمان بهزیستی بیاد این رو بخواد ساماندهی کنه، خانواده تمامند کنه، قطعا با این بودجه عمومی و بودجه که در اختیار سازمان بهزیستی است قطعا نخواهد توانست. اگر شرکای اجتماعیمون، اگر خیرین نیاین پای کار و کمک نکنن، امکان خدمات مطلوب شاید میسر نباشه
و این سهم‌بندی باید مشخص بشه دیگه. آقای دکتر درست میگم؟
مردم خیلی محترم میکنن و همینطور سایر دستگاه. موضوع کودکان خیابانی که اشاره کردم خدمت شما، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 20 دستگاه متولی موضوع رسیدگی موضوع کودکان خیابانی هستن و صرفا سازمان بهزیستی عهده‌دار موضوع نیست، مثل سایر موارد، مثل مناسب سازی که باید برای معلولین انجام بشه، خیابان‌ها باید مناسب باشه که امکان و حضور معلولین در خیابان‌ها و در جامعه وجود داشته باشه و بهزیستی تنها متولی نیست، دستگاه‌های مختلفی هستن، سایر شرکای اجتماعی هستن که باید بیان پای کار تا کار به نحو احسن انجام بشه.
و این همکاری چقدر اتفاق میفته؟
ببینیم در حوزه‌های مختلف متفاوته، مثلا من نمیشه به صورت کلی گفت کمه.
نه خب نسخه کلی هم نمیخوایم بپیچیم واقعیتش.
ببینین ما اگر بخوایم یک شرایط مطلوبی برسیم قطعا نیاز داریم که بیشتر سایر دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف کمک کنن هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی و هم در حوزه مناسب سازی قطعا نیاز به این که سایر دستگاه بیشتر کمک کنن. سازمان بستیسی رو مشهوده و نیازه که دوستان بیایند به کمک سازمان بستیسی.
این آمدنه، این مشارکته، به نظرم میاد که توی یه مقطعی دوچار مشکل هم میشه. مثلا شما اشاره کردین به کودکان کار و اینکه مثلا 20 دستگاه در این حوزه مؤثرن به عنوان شرکای کاری مجموعه سازمان بهزیستی کل کشور باید بیان و فعالیت بکنن. نکته هم اینجاست، این تکثر وقتی به وجود میاد کار رو سخت نمیکنه آقای حیدرهایی؟
نه، کار سخت نمیشه. به هر حال هر دستگاهی، به هر حال یک موضوع بسیار گسترده یه موضوع بوده کنه خیابانی، هر دستگاهی وظیفه‌ای داره.
حالا من یه مثال رو زدم، مثال در حوزه‌های دیگه هم وضعیت همینه دیگه طبیعتاً.
دقیقاً، من به عنوان مثال فقط در مورد موضوع کودکان خیابانی عرض می‌کنم. می‌دونین که بیش از 80% این کودکانی که در خیابان مشاهده می‌کنیم کودکان اطفال هستن و اینکه قاعدتاً رسیدگی به موضوع مرزها، رسیدگی به موضوع اطفال اصلا وظیفه حالا نیروی محترم انتظامی، وظیفه مرزبانی، وظیفه اداره کل اتباع وزارت کشوره که یا اجازه بدن. خیلی اینها بالای 60% اینها، این کودکان که در خیابون مشاهده میکنیم، اتباع غیر مجازن، یعنی که بدون هیچ مجوزی وارد کشور شدن و در یک جرمی رو در یک کشور دیگه انجام میدن. قاعدتا وظیفه سازمان بهزیستی جمع‌آوری اینها نیست، کما اینکه اصلا ما معتقد به جمع‌آوری نیستیم. معتقدیم اگر میخواد مشکل کودکان خیابانی حل بشود باید بریم سراغ توامندی این ها، نه سراغ جمع‌آوری این ها. که اگر ما فشار رو بذاریم روی جمع‌آوری قطعا مدل کار اینها تغییر میکنه، موضوع کودکان خیابانی حل نخواهد شد. قاعدتا شاید میگم شرایط مطلوب نباشه در جامعه، اما داریم سعی میکنیم هم افزایی سایر دستگاه هم جلب کنیم که بیایند پای کار و کمک کنند به موضوع آسیب‌های اجتماعی.
ممنون و متشکرم آقای دکتر محمدرضا حیدرهایی، مدیر سابق دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و رئیس بهزیستی منطقه آزادکیش. باز هم امروز رو بهتون تبریک میگم. خداحافظ.
خداحافظ.
صبح شما بخیر. رادیو گفتگو رو گوش میکنید. 8:14 است. آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سلام، صبحتون بخیر باشه آقای بزرفشان.
عرض سلام و صبح بخیر در خدمت شما جناب آقای شریفی و همه شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم. پیشبینی های امروز بازار از طلا و سکه چه میگه؟
خب ما از ابتدای سال یه روند ثبات و کاهشی رو داشتیم که این ادامه دار بود. هی هفته های گذشتم یه مقداری تشدید شد، ولی خب قیمت ها دیگه به یه ثبات نسبی خوبی رسیده و اون کاهشی که حتی تحلیلگر رو فکر میکردم به این کاهش نمیرسه خوب رسیده و شرایط خوبه و بازار رکوده و تقاضا در بازار نیست و هیچ گونه التهابی هم نیست و به اعتقاد من دیگه قیمت‌ها به ثبات نسبی خوبی رسید و مردم هم میتونن به راحتی مبادلات خودشونو انجام بدن.
و دیروز شرایط چگونه بود؟
الو،
دارین صدای منو؟
بله بله.
میگم دیروز شرایط چگونه بود؟ ما تغییری داشتیم یا نه به اون صورت؟
دیروز یه مقداری حدود تو اونس جهانی ما افزایش قیمت داشتیم کلن از هفته گذشته تا دیروز حدود 31 دلار مجموعاً افزایش داشتیم، ولی در بازارهای داخلی همون روند کاهشی و ثبات رو داشتیم. دیروز هم هر گرم طلای 18 عیار حدود 5000 تومان کاهش قیمت داشتیم، سکه هم هر کدوم 150 تا 100 هزار تومان کاهش قیمت داشتیم و بازار به یه شرایط خیلی رکود و کاهش تقاضا رو داشتیم.
یعنی با اینکه حالا اونس جهانی افزایش داشته،
بله،
به نوعی اون رکوده سبب شده که تقاضا کم بشه.
بله.
پس در نتیجه کاهش قیمت هم داشتیم.
بله بله.
بسیار.
در بازار البته خوبه الان دیگه، متاسفانه از کشور ما وقتی میاد پایین همه فکر کنم پایین تر میاد و اقدام به خرید نمی کنن یا ترس این که این کاهش ادامه دار باشه، ولی با توجه به اینکه ما از افتتاح سال این روند کاهشی رو داشتیم و نسبتاً دیگه قیمت ها تثبیت شده تا یکی دو ماه گذشته، دیگه به اعتقاد من ما خیلی نوسان افزایشی و کاهشی نداریم و با توجه به اینکه قیمت ها ثبات پیدا کرده، مردم خیلی نگران افزایش یا کاهش خاصی نباشن و در موقعی که تصمیم میگیرن در رابطه با مبادلات خودشون رو نسبت به خرید مصنوعات طلا و سکه انجام بدن، اون کارو انجام بدن.
بسیار عالی، ممنونم ازتون، متشکرم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. آقای نادر بزرگفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر.
Gözümün bulutların yaşlacından dahı ne haber? Boşta beni eşke göre odlanıram dahı ne haber? Yum gözün görme gəminde yanıram dahı ne haber? Kaş dil açsın gözümün altında kalan geceler küte hiyarlar. Kaş görerdin damarım içre dolanır bu kanım. Afsaneli cemal kaş dil açsın gıtımın altında kalan geceler küte hiyabalan kaş görerdin damarım içre dolanır bu kanım afsaneli cemal. Şehrimizin bulutları gözün tikib amma mənə mən baxıram sənə sarı sırdaşım yoxdur cəhanda dizimi qucaqlıram ürəyim sözüm bilir başım üstünə tarır kaş dil açsın gözümün altında qalan gecələr küçə xiyabana kaş görerdin damarım içre dolanır bu kanım efsaneli cemal kaş dil açsın gıtımın altında kalan geceler küte hiyabam kaş görerdin damarım içre dolanır bu kanım efsaneli cemal. Boşlacınan dahı ne haber? Gözümün bulutların yaşlacınan dahı ne haber?
Sabah şama bekir başım vatanın azizim, şenavendigim muhterem o ercüment. آخرین مهمان امروز روی خط تلفن با من هستند آقای دکتر محمد باقر عباسی، معاون محترم امور هویتی و حقوقی ثبت احوال. سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه آقای عباسی.
سلام جناب شریفی، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
متشکر و ممنونم. خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، در واقع مصاحبه ای رو داشتند به عبارت دقیق روز 27 خرداد امسال، کمتر از یک ماه پیش، 29 روز پیش، و گفتن که اخذ هر گونه کپی مدارک هویتی افراد غیرقانونی تخلفه، دریافت هر گونه کپی مدارک از شهروندان تخلفه و روی این تخلف بودن پافشاری کردن و گفتن باز هم دریافت هر گونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها غیر قانونیه. الانی که با هم دیگه صحبت می‌کنیم، حضور شما عرض بکنم که بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور اعلام شده که هیچ دستگاهی حق نداره که تصویر مدارک افراد رو دریافت بکنه و یکی از مشکلات موجود اینه که دستگاه‌ها قانون حذف کپی مدارک رو رعایت نمی‌کنن. این روند، این شرایط، توضیح میدید در موردش؟
بله. از به حضورتون در سال 96، دقیقاً 5 دهه 96، سازمان اداری استخدامی کشور بخشنامه به تمام دستگاه اجرایی و بانک‌ها و اینا ابلاغ کرد در خصوص ممنوعیت دریافت تصویر مدارک هویتی در اجرای ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری. این بخشنامه پایلوتش در خوزستان و قم و سمنان اجرا شده، خیلی موفقیت‌آمیز بود، یعنی دستگاه اجرایی سه تا استان کپی مدارک رو نگرفتن و از سرویس استنادپذیر ارائه هویت ثبت احوال استفاده کردن. از اون تاریخ به بعد دو بار مجدداً این بخشنامه توسط سازمان اداری استخدامی ابلاغ شده، یکی 17-6-99 و یکی هم 25-2-1401 ابلاغ شده که آقا به هیچ عنوان حتی در سامانه های الکترونیکیشون هم مدارک هویتی رو اخذ نکنن و از این سرویس استفاده بکنن. از سال 1400 هم سنجیه حذف دریافت کپی مدارک خدمت گیرندگان برگیری عملکرد دستگاه اجرایی اضافه شده. سرویس سازمان ثبت احوال از همون سال 96 در اختیار هست الان، یعنی همه کسایی که دستگاهی که به جی اس پی دسترسی دارن این سرویس رو میتونن در اختیار بگیرن و این فرق، یعنی یکی از پیشرفته ترین سرویس های خدمات الکترونیکیه، به خاطر اینکه وقتی شماره ملی فرد از ما استعلام میکنن، علاوه بر اینکه ما اطلاعات شناسنامه‌ای فرد رو برای اون دستگاه ارسال میکنیم، سابقه اینم توی بانک نگه میداریم، توی بانک اطلاعاتمون. 10 سال بعد از ما بپرسن که آقا 10 سال پیش در مورد این شماره ملی چی پرسیدیم، چی جواب دادیم، ما دقیقا میتونیم بهشون بگیم.
استعلام و پاسخهای 10 سال پیش رو هم شما دارید؟
آره، یعنی عملا آقای شریفی، ما علاوه بر این که این سرویس رو در اختیار افراد قرار میدیم، بایگانی کسب اطلاعات در مورد افراد هم داریم. یعنی اگر فرض بفرمایید در فاصله این 10 سال نام خانوادگی مثلا اطلاعات دیگه فردم عوض شده باشه،
اونم موجوده.
آره، 10 سال پیش چی هم ما پرسیده، ما میگیم آقا اینو پرسیدیم و اینو جواب بهت دادیم، دقیقا این اطلاعات موجوده.
ولی الان آره شما حتی برای مثلا نمیگم حساب باز کردن، یه وام هم بخواین بگیرین، باید بریم مدارک هویتی رو دوباره کپی بگیرین، تحویل بانک بدین.
این یکم کملاتی در اجراست دیگه. حالا جالبه که توی بخشنامه 12-54-25-2401 سازمان اداری استخدامی توی بندش بازرسی تمام دستگاه و اینا مکلف شدن که به موارد اخذ کپی به عنوان تخلف رسیدگی بکنن. یعنی اگر کسی گزارش بده که آقا من رفتم شعبه فلانجا این مدارک رو من گرفتن، بازرسی اون بانک باید رسیدگی بکنه به این تخلفی که اتفاق افتاده، چون این بخشنامه لازم بود اجراست به استناد ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوریه و ظرفیت هایی هم که توی بستر جی اس پی برای دستگاه اجرایی وجود داره کاملا ظرفیت های پاسخگوییه و توجیهی وجود نداره که آقا مثلا سرویس نیست ما مجبوریم این کارو بکنیم یا یه مشکل دیگه هم گاگوداری بعضی از مراکز استفاده کننده مطرح میکردن که آقا شما اطلاعات نمیدونم همسر و فرزندان هم ما لازم داریم برای این کپی شناسنامه رو میگیریم، اونم ما سرویس سرابی نصبی رو ایجاد کردیم روی همون جی اس بی در اختیار قرار دادیم که علاوه بر این که میتونن سرویس استناد پذیر ارز هویت رو برای اطلاعات خود فرد استفاده بکنن، اگر احیانا، البته خیلی معمول نیست که ما به اطلاعات همسر و فرزندان دستگاه اجرایی نیاز داشته باشه، ولی حالا این موردی بود و نیاز
مثلا
بود و
چه میدونم مثلا وام ازدواج،
آره در اون مورد سرویس ما برقراره. آره. ولی من خدمتتون بگم آقای شریفی، نیا کنیم ما الان سر یه سری ببخش کلامتون قطع میشه،
خواهش میکنم چون فرصتمون محدوده، میگم
نه فقط یه کلام میگم، در سرویس سازمان ثبت احوال حالا شاید مردم خیلی در جریان نباشن، فرض کن همین مثلا ثبت نام خودرو یا ثبت نام وام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همه اینا مبتنی بر سرویس ثبت احواله، ولی بدون اینکه مردم اطلاع داشته باشن این داره کار خودشو میکنه. باید شما این اگه ازشون کپی مدارک خواستن ندن بگم اون سرویس هست دیگه تا یواش یواش جا بیفته.
ولی واقعیتش اینه که مثلا من همین چند روز پیش داشتم یه ثبت نامی انجام میدادم واسه یکی از همین دستگاه‌های دولتی بود، چه میدونم مثلا تعداد صفحات شناسنامه نمیشد کمتر از مثلا دوتا باشه یا سه تا باشه، یا مثلا فلان مدرک نمیشد اسکنش کمتر از مثلا دوتا یا سه تا باشه، میدونین؟ اینم من اولین بار بود، حالا خودم به شخصه امروز اولین بار بود شنیدم که چنین فرایندی غیر قانونیه. ممنونم از توضیحی که دادید،
ما در خدمتتون هستیم، هر زمانی هم برای مردم سوالی باشه یا برای شما، شماره 15 سازمان ثبت احوال هم پاسخگوی سوالات شهروندان هست و ما سرویسامون هم کاملا.
یکی از دوستان پیامک فرستاده که آقا تو رو خدا بگید که حداقل سازمان امور بازنشستگان، صندوق امور بازنشستگی کل کشور اینقدر مدارک هر بار از ما نخواد، ما سن و سالمون هم بالاست، نمیتونیم هی اسکن کنیم هی بفرستیم. حرف درستیه.
حتی از اون فراتر آقای شریفی، اینو خدمتتون عرض بکنم که از امسال که سرویس نشانی قانونی هم اجباری شده و عکس نشانی هم نباید بکنن، یه حتی این مشکل هم حل شده. من سرویس اعلام نشانی
خب این که شما قاطعانه برخورد کنید، مثلا من صندوق امور بازنشستگی رو همین الان اسم بردم،
بله من پیگیری میکنم.
آره ممنون و متشکرم. نوشتم برای وام ازدواج ثبت نام کردن،
حتما در حیطه اختیارات به سازمان اداری استخدامیه، ولی ما گزارش ها رو مقطعی به اونا اعلام میکنیم که پیگیری میکنم.
متشکرم آقای دکتر محمد باقر عباسی، معاون امور هویتی و حقوق ثبت احوال کشور، با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همه شما مردم ایران. شنوندگان محترم و ارجمند، روز عالی به خیر، خداحافظ.
خدا نگهدار.
می توانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه. برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان